أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بحث تبلیغات روش‌های مختلفی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم به صورت بسیار فشرده و اجمالی، اما روش دیگری که امشب که روش ششم ظاهرم باید بشه، ششمین روشی که امشب مورد بررسی قرار میدیم، یکی از روش‌های بسیار کارساز و مؤثر هست که باز هم متاسفانه از این روش بیشتر از این که یک دوست بتواند که استفاده لازم رو ببره، یک دشمن به نحو احسن و اکمل داره از این روش استفاده میکنه در جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خودش. و اگر ما در شناخت این روش دقت بیشتری بکنیم و ببینیم که اسلام عزیز و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و انبیای عظام همگی از این روش به نحو احسن در پیاده کردن اهداف و مقاصد عالیه خودشون استفاده کردن، ما هم در پی اونها هرگز این روش رو نه تنها فراموش نمی کنیم، بلکه این روش رو اول می شناسیم، بعد با شناخت کاملی که از این روش پیدا می کنیم می توانیم در ابعاد مختلف زندگی خودمون او رو به مرحله اجرا بگذاریم، اون روش رو، و ازش استفاده مثبت و به نحو عالی در زندگی خودمون داشته باشیم. این روش مانند بعضی از روش‌های دیگر که عرض کردیم در تمام ابعاد زندگی انسان میتواند که جاری و ساری باشه و همینطور هم هست. و قبلش که وارد بحث بشیم، این تذکر باز لازم هستش که این روش هم مانند روش‌های قبلی، مانند پنج روش قبلی، با همه فرعیات خودش اجباراً به صورت بسیار بسیار فشرده و مجمل و موجز، یعنی مختصر، مورد بررسی قرار میگیره. فقط ما هدفمون این هست که سرخطهایی رو به خواهران و برادران گرامی، دانشجویان محترم، طلاب عزیز تقدیم بکنیم و این عزیزان و عزیزان دیگر که در مجلس حاضرن و یا از طریق کاست صدای ما رو میشنوند، خودشون با این سرخطهایی که اینجا میگیرن دنبال تفصیل مطلب باشن و به صورت مفصل مطلب رو انشاءالله دریابن. این روش نامش هست تبلیغ غیر مستقیم، که همونطور که عرض کردم تبلیغات یا تبلیغ غیر مستقیم امروزه در دنیا در اولویت اول، دوم و سوم و پنجم خودش در اختیار یک دشمن هست تا اینکه در اختیار یک دوست باشه. حتی در اولویت دوم هم میتوانیم بگیم در اختیار یک دوست نیست. اولویت دوم یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلاً استفاده از این ابزار و از این حربه که تبلیغ غیر مستقیم باشه توسط یک دوست و یا دوستان، که حالا ما اسمشو بذاریم مسلمانان، شیعیان، هر انسان با وجدانی که بخواد به انسانیت خدمت بکنه، وقتی میگیم در اولویت دوم هم این روش در اختیار اون نیست، حربه این نیست که در اختیار او باشه، به این معنا و به این معناست که یعنی این که طریقه بکارگیری این روش توسط او که یک دوست هست با دشمن خودش که همین روش رو داره به کار میگیره اصلا قابل قیاس نیست. این رو میگن حتی در اولویت دو، سه، چهار، پنج هم فلزا عرض میکنیم که یک دوست نتونسته که قرار بگیره، یعنی در این مراتب به توان خودش رو قرار بده، در یک جدول رده بندی به توان حداقل بعد از دشمن در رده دوم قرار داشته باشه در بکارگیری از این روش مؤثر تبلیغی. اما تعریفی که از روش تبلیغ و یا تبلیغات غیر مستقیم میتوانیم داشته باشیم، اون تعریف از نظر علمی این هست که مبلغ یعنی کسی که میخواد تبلیغ بکنه. قبلا هم ما این رو گوش زد نمودیم که وقتی میگوییم مبلغ، بلافاصله در ذهن نورانی عزیزان این مطلب تصور نشود که منظور از یک مبلغ یک دکتر دانشگاه است یا یک روحانی است، و یا بیشتر در اذهان این متصور هست که حتما یک مبلغ و یک روحانی باشه. نه، اصلا این یک شوهر در یک خانه یک مبلغ، یک همسر یک زن در خانه مبلغه برای فرزندان خودش، برای همسر خودش، یک استادکار در محل کار خودش برای شاگرد خودش یک مبلغه، و شاگرد برای استادکار خودش یک مبلغه، یعنی به نحوی که بتوانه کار رو انجام بده که استادکار به صورت به سوی خودش جذب بکنه. یک تبلیغه، فقط تبلیغ. ما قالب‌هاشو روز اول عرض کردیم، الان دوباره تاکید میکنیم به خاطر اینکه اینجا بحث مستقیم با این قضیه ما الان داریم. حالا اسم مبلغ رو آوردیم، مجبوریم که اینها رو دوباره یه بار دیگه تاکید بکنیم. پس بنابراین بلافاصله در ذهن شما ننشینه که وقتی ما آوردیم مبلغ اینجا فلان کار و فلان کار رو انجام میده، حتما باید این مبلغ یک روحانی باشه. نه، مبلغ روحانی در یک لاین و در یک جاده و طریق کار میکنه، اون طریق مذهبی هست. خود طریق مذهبی هم فروعات مختلفی داره، باید این در کدوم فرعش داره کار میکنه. ما غیر از مبلغ مذهبی، مبلغ اقتصادی داریم، مبلغ سیاسی داریم، مبلغ تربیتی داریم، مبلغ اجتماعی داریم، مبلغ ورزشی داریم و الی آخر. اینا رو قبلا ما براتون از مبلغ نظامی مثلا داریم. خب پس در اینجا داریم تعریف علمی تبلیغات غیر مستقیم رو عرض میکنیم. تبلیغات غیر مستقیم تعریف علمیش اینه که گوییم که در این روش مبلغ چه منفی فکر بکنه، یعنی بخواد چه برداشت منفی داشته باشه، چه برداشت مثبت داشته باشه، چه مثبت فکر بکنه، خودش مستقیما وارد عمل نمیشه برای رسیدن به اهداف و مقاصد خودش. مستقیما وارد عمل نمیشه. یعنی چی؟ این رو هم معنی کنیم، چون این تعریف علمی یه مقداری ممکنه قامز و پیچیده باشه، در این حال که جملات و کلماتش بسیار ساده است. یعنی این که مبلغ در این روش وقتی میگیم مستقیما وارد عمل نمیشه، یعنی مخاطب خودش رو مستقیما مخاطب قرار نمیده، چه از نظر حرفی، تکلم، محاوره، مکالمه، چه از نظر عملی، بلکه از روش دیگری استفاده میکنه، و اون روش این هستش که شخص دیگر و یا حتی چیز دیگری، چیز که میگیم یعنی شیء، یک شیء دیگری یا شخص دیگری، شیء غیر ذو العقول، یعنی ذو العقول یعنی صاحبان عقل، شیء صاحب عقل نیست، ذو العقول فقط انسان هستش دیگه، غیر انسان ما چیزی که نداریم که، و اجنه هستن در واقع، اجنه رو که ما باش در واقع چیز نداریم، رابطه نداریم، منظوری میگیم همون ذو العقول، فعلا اینجا منظور همون انسان ها هستن، صاحبان عقل ها. چه یک شیء باشه، چه یک فرد، یک انسان باشه، از اون به عنوان یک شخص دیگری که ما در اینجا از نظر علمی به اون شخص ثالث میگوییم یا چیز ثالث میگوییم، شیء ثالث استفاده میکنه. این روش، روش تبلیغ غیر مستقیمه و حرف خودش رو به طرف مخاطب خودش میرسانه و برنامه خودش رو به طرف مخاطب خودش ارائه میده. دقت کنید در این فرعیاتی که دارم عرض میکنم، تکرار میکنم، حرف خودش رو به طرف مخاطب خودش عرضه میکنه، برنامه خودش رو ارائه میده. دستور خودش رو در قالبی تأدبی یا غیر تأدبی دیکته میکنه، از طرف اون شخص ثالث یا اون شیء ثالث به طرف مخاطب خودش، و بالاخره از طریق اون شخص ثالث اون چرا که میخواهد به هدف خودش برسه، از طریق اون شخص ثالث به هدف خودش خواهد رسید. این روش در گذشته بسیار دور تا زمان حال این روش وجود داشته، اما مسئله سر بکارگیری موفقیت آمیز از این روش هست که چه کسی در طول این مدت زمانی دور تا کنون توانسته از این روش به طور موفقیت آمیز استفاده لازم رو ببره و چه کسی نتوانسته این کار رو بکنه. اما اینکه این روش سابقه تاریخی دارد، چه در عرب، چه در فارس، چه در زبانها و ملیتها و فرهنگهای دیگه، این الان با ضرب المثلی که من عرض میکنم از دو فرهنگ و ملیت این روشن میشه. در فارسی خودمون و فرهنگ فارسی زبان خودمون که دارای اقوام گوناگون هست، خود فرهنگ فارسی که جمع شدن الان در زیر پرچم یک ملیت، یک فرهنگ، این ضرب المثل وجود داره که میگن از قدیم و ندیم به قول معروف گفتن تا به حال که به در بگو دیوار تو بشنو، یا همینی که متداول شده بین ما دیگه به قول معروف بر اثر کثرت استعمال یک حذف و نقل هایی هم درش صورت گرفته، میگه به در میگه که دیوار بشنوه. این در عربی هم ما یک همچون مثالی داریم و در قرآن کریم خیلی جالبه که این روش بسیار زیاد، حتی میخوام بگیم نسبت به خودش، به کار رفته. در عربی این همین ضرب المثل ما داریم که میگه من دارم قصد میکنم تو را، واسمعی یا جاره، ولی ای همسایه، ای کسی که نزدیک هستی، تو بشنو. ولی من در واقع کیو قصد کردم؟ من کسی دیگری رو قصد میکنم. این در قرآن کریم هم بر اساس همین ضرب المثلی که توی ادبیات عرب است، از اون تو قرآن کریم هم چون زبان مردم هست، در واقع بیان للناس هست، در قرآن کریم هم این روش به کار رفته. خداوند پیغمبر رو مورد مخاطب، مورد خطاب قرار داده، مخاطب قرار داده، اما طرف خطاب کس دیگری است. بسیاری از مسلمان ها مخصوصا شیعیان، ادعی و ادعی که مخصوصا فی قلوبهم زیغون یا فی قلوبهم مرضون بودن، حسب خود آیات شریف قرآن کریم، از این آیات برداشت سو کردن، یعنی گفتن در این آیات پیغمبر توبیخ شده، مثل آیاتی که در قرآن کریم هست، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک الی آخر آیه. اینجا هر کس بخونه آیه رو، ظاهر آیه میگوید که آقا پیغمبر مورد خطاب قرار گرفته و توبیخ شده. اما وقتی که انسان دقت بکنه در ادامه آیات و مورد بررسی قرار بده، میبینه که نه، اینگونه نیست، فرد دیگر و شخصیت دیگری یا اشخاص دیگری مورد خطاب هستند، ولی این از باب این هستش که ایاک اعنی، تنها تو را من قصد میکنم، واسمعی یا جاره، ولی ای همسایه تو بشنو، یعنی به در میگویم که دیوار تو بشنوی. این تبلیغ، تبلیغ غیر مستقیم در قرآن به کار رفته. آیه دیگری، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عفا الله عنک لما اذنت، ای پیغمبر خدا ببخشه از تو، خدا بر تو ببخشاید، چرا اجازه دادی، چرا اذن دادی؟ شما ادامه آیه رو که میخونید میبینید که پیغمبر مورد خطاب نیست، یعنی مورد خطاب کلی بله پیغمبره، در همه جای قرآن پیغمبر مورد خطابه. شما بگید تبت یدا ابی لهب و تب، به یه نوعی پیغمبر مورد خطاب قرار گرفته، آیه بهش نازل شده، برای به اون نازل شده، به ابی لهب که نازل نشده که، اما داره ابی لهب رو داره اونجا مذمت میکنه، بلکه داره از لعن هم یه چیزی بالاتر براش داره در نظر گرفته و میگوید، میفرماید در قرآن. و آیات دیگر در قرآن کریم زیاد هست، شما ببینید اینا رو مراجعه میکنید، کسانی که فی قلوبهم مرضون باشن یا زیغی که اون نوع بیماری هست در قلبها، از در روحهای اینها باشه، بلافاصله از این آیات برداشت سوء میکنن و مسلمین رو به گمراهی و انحراف دچار میکنن، در حالی که قرآن در این قسمت از آیات خودش از روش به در بگو که دیوار بشنوه، که در عربی ادبیات عرب ضرب المثلش این است که ایا که اعنی واسم ایا جاره استفاده کرد، یعنی حرفی رو مخاطب به یه عده‌ای بزنه، مصلحت دیده پروردگار، صلاح دیده که شخص پیغمبر رو مورد خطاب قرار بده، این حرف رو به اونها، به این رو به گوش اونها برسون. شما ببینید در جای دیگه به پیغمبر میفرماید که اگر که فلان کار رو انجام بدی لیحبطن عملک، عمل تو باطل میشه. در جای دیگه میفرماید اگر شرک بورزی ما رگ گردن تو رو قطع میکنیم، یا رگ تو رو قطع میکنیم. خب این نشوندنده چه؟ نشوندنده که پیغمبر مگه بنا داره که شرک بورزه یا مشرک بشه؟ نه، مسئله سر اینه که ایا که اعنی واسم ایا جاره، یعنی از روش قرآن کریم داره، از روش تبلیغ یا تبلیغات غیر مستقیم داره استفاده میکنه، حرفشو داره به پیغمبر میزنه که کسان دیگری این حرف رو بشنون، حساب کار دستشون بیاید. این روش که از قرآن کریم من شروع کردم آیه آوردم، به خاطر اینکه عرض کردیم سابقه تاریخی این روش اول مشخص بشه، که این روش سابقه تاریخی داره، حداقل اینه که این سابقه تاریخی حداقلش در اسلام بوده، قدر متیقنش این هستش که این روش در بین پیامبران وجود داشته. شما برید سراغ زندگانی حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، در روش زندگی، در روش تبلیغی زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام با مخالفین و مشرکین و ملحدین و منکرین پروردگار متعال، این روش به کار رفته. حضرت غیر مستقیم برخورد میکنه، اونجایی که حضرت میاد در درون بتکده، که من این رو در سخنرانی دیگری در زندگی اون حضرت مفصل انشاءالله در صورت حیات برای شما خواهم گفت، و اونجا خواهیم دید که چقدر زیبا و جذاب حضرت برخورد میکنن. اونجا که حضرت رو میکنه به مشرکین، میگوید اگر این بت سخن میگوید از او بپرسید که بت‌های دیگر را چه کسی شکسته است. خب این یک روش تبلیغ غیر مستقیمه. اینجا در واقع عبارت اخرایی از نظر منطقیون داره، مفهوم مخالفی داره، مفهوم مخالف این بلافاصله در ذهن مخاطب بینشینه، بدون اینکه اینجا حضرت هزینه خاصی انجام داده باشه. ببین چقدر زیبا استفاده میکنه، طرف مخاطب بلافاصله تو فکر میره که این که عقل نداره و زبانم نداره، این بت منظور چیه؟ از این طرف هم حضرت منظورشو مستقیم نگفته که جانش بلافاصله در معرض خطر قرار بگیره، چون ما موظف نیستیم جانمون رو آنی در معرض خطر قرار بدیم، باید تا اونجایی که میتونیم جانمون رو محافظت بکنیم. هر پیغمبری، هر امامی هم این وظیفه رو داره و این وظیفه رو عمل کرده بهش، مگر در جایی برسه که دیگه به هیچ عنوان مقدور نیست از این جان محافظت و نگهبانی بشه. درست؟ این سابقه تاریخی این روش هست که در قرآن کریم، در اسلام، در بین پیامبران، حتی در بین ائمه. من یک مورد دیگر رو هم عرض بکنم که همه اینها رو شما میتونید یادداشت بفرمایید در ذیل بعد اعتقادی دینی و مذهبی روش تبلیغ غیر مستقیم به عنوان سرخطهای بسیار عالی و مفیدی شما اینها رو داشته باشید. این نقل رو همه شنیدید که فردی یک پیرمردی آمده بود وضو بگیره، وضوشو اشتباه میگرفت. امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هم داشتن وضو میگرفتن. ظاهرا امام حسن علیه السلام بود که دید پیرمرد داره وضوشو اشتباه میگیره، شاید حضرت به خاطر اینکه به همینطور هم از قطعا که به نسل آینده بیاموزه که یک وقتهایی نمیشه حرف رو مستقیم زد، باید حرف رو غیر مستقیم زد. همیشه نمیشه مستقیم اومد تبلیغ کرد، چه برای دین، چه برای اقتصاد، چه برای تربیت، چه برای اجتماع، چه برای اخلاق، چه برای ورزش، چه برای مسئله سیاست و غیره. یک جاهایی به دلایلی، مثلا شاید اینجا دلیلش این باشه که یک جوان 20 ساله 15 ساله خوب نباشه یک پیرمرد 70 ساله نصیحت بکنه، در این حال اینه یک پیرمرد 70 ساله داره کار اشتباهی هم انجام میده، از چه روش تبلیغی برای آگاه کردن او باید استفاده کنه و او رو آگاه کنه که در این اشتباه و جهل نمانه. اینجا این نقل شما شنیدید که حضرت اینجا رو میکنه به امام حسین علیه السلام، میفرماید که من وضو رو میگیرم، شما نگاه کن، یا به خود پیرمرد حالا میگوید شما نگاه کن ببین که من وضو رو پدر جان مثلا درست میگیرم یا نه. چه به امام حسین علیه السلام بگوید چه به اون پیرمرد بگوید فرق نمیکنه، این از یک شخص ثالثی در واقع، یعنی همون پیرمرد میتونه دو نقش رو بازی کنه، یک نقش مخاطب، یک نقش ثالث برای این فرد مخاطب، به طریقه‌ای که بیان این دو مشخص میکنه. میفرماید که شما ببینید من وضو اشتباهه و یا صحیح، خیلی ممنون میشم. اون پیرمرد نگاه میکنه میبینه که یه وضوی گرفت این و اون وضوی خودش در واقع اشتباه بود، این وضو صحیحه. یا این رو حضرت مثلا شاید با امام حسین علیه السلام انجام بده، اون با میسه نگاه میکنه میبینه که مثلا اینا دارن وضو صحیح میگیرن، وضو خودش اشتباس، بدون اینکه تحقیر شده باشه، بدون اینکه سرخ شده باشه، سفید شده باشه، رنگ عوض کرده باشه، خجالت کشیده باشه، شرمنده شده باشه با اون سن و سال خودش، با اون ریشه سفید خودش و الی آخر، عمل صحیح رو یاد گرفته، از جهل بیرون آمده. اینو بهش میگن روش تبلیغ غیر مستقیم که هم ائمه ازش استفاده میکردن که شما سرخطاشو گرفتی، هم انبیا ازش استفاده میکردن، هم پیغمبر خاتم ازش استفاده کرده، هم قرآن کریم ازش استفاده کرده، هم خدای تعالی ازش استفاده کرد، از این روش تبلیغ غیر مستقیم. خب اینجا این سوال پس مطرح میشه، خوب دقت بکنن دوستان، که آیا ما برای آگاه کردن مخاطب یا مخاطبین خودمون غیر از این که مستقیماً حرف خودمون و کلام خودمون رو به آنها برسانیم، آیا روش دیگری هم وجود داره که ما نخواهیم از این روش استفاده کنیم و غیر مستقیم کلام خودمون رو به آنها برسونیم، حرف خودمون و تصمیم خودمون رو به اونها برسونیم و اونها رو از تصمیم خودمون آگاه کنیم؟ این یک سوال، جوابش مثبت هست، بلی چنین روشی وجود داره و اون روش تبلیغ یا تبلیغات غیر مستقیم که شما باید در اینجا از یک شخص ثالثی استفاده بکنی و این کار رو انجام بدی. من این روش رو میارم مصادیق مختلفی رو به عنوان سرخطهای مختلف که موظفم این کار رو در این بحث انجام بدم تقدیم حضور شما میکنم، به شرطی که این سرخطها رو دوستان بگیرن روش کار بکنن و چه از طریق نامه، چه از طریق شفاهی، چه حضورن، اینها رو در خدمت خانوم ها و آقایون هستیم که ببینیم اینها که رفتن مصادیق رو آوردن بر اساس این سرخطها درست بوده یا نه. من به شما عرض میکنم که این مطلب در مسائل اعتقادی دیدید این روش کاربرد داره و ریشه تاریخی داره. به شما عرض میکنم که این روش در مسائل اجتماعی و تربیتی به عنوان یک بعد بسیار کارساز هستش. امروزه اصلا جزء روش های نوین تربیتی یکیش، یعنی یکی از شناخته شده ترین روش ها، معروف ترین و مشهورترین روش ها، همین روش تبلیغ غیر مستقیم. بسیاری از افرادی که در این زمینه آگاهی لازم رو داشته باشن در بسیاری از جاها مستقیما حرف خودشون رو مخاطب، که یک بچه باشه یا همسر خودش باشه یا پدر یا مادر یا برادر یا خواهرش باشه، یا از اشخاص و درجه یک یا درجه دو یا درجه سه فامیل و الی آخر یا دوست خودش باشه نمیزنه، از یک چیز ثالث، شیء ثالث یا شخص ثالثی استفاده میکنه. من الان ابعاد مختلف رو نام میبرم، بعضن بعد انشالله به بررسی هر کدوم از ابعاد به صورت مجمل با اون مصادیقی که خدمتون عرض میکنم خواهم پرداخت. تبلیغات غیر مستقیم در روش اعتقادی، در بُعد اعتقادی، در بُعد اعتقادی که میشه شامل مسائل دینی، مذهبی، عقیدتی و برید جلو، در بُعد اعتقادی شامل این مطالب زیر مجموعه خودش، در بُعد اجتماعی و تربیتی که الان یک تعریف کوچیکی ازش کردیم، نقش اساسی رو ایفا میکنه تبلیغات غیر مستقیم، در بُعد مسائل سیاسی مسئله تبلیغات غیر مستقیم نقش اساسی رو ایفا میکنه، در بُعد مسائل، در بُعد نظامی بسیار مؤثر هستش، در بُعد مسائل فرهنگی بسیار مؤثر هستش، در بُعد ورزشی این مطلب یعنی تبلیغات غیر مستقیم کارساز و مؤثر. من از همین آخر شروع میکنم، بُعد ورزشی رو که براتون آخرین بُعدی بود که اینجا برای نمونه عرض کردیم، یک مستاق برای شما عنوان میکنم ببینید درسته یا نه. شما یک تیم ورزشی دارید میخواد با یک تیم دیگری بره مسابقه بده، این در اون مسابقه، در مرحله مسابقه تمام توان خودش رو به منصه ظهور برسونه، به جای این که رجز بخونی، چون رجز خوانی هم یکی از روش های تبلیغیه اما بسیار محدوده، فضای رجز خوانی بسیار محدوده مخصوصا امروز روز، شما به جای این که رجز بخونی و بخوای رو رجز خوانی کار بکنی بری جلو، امروزه مخصوصا این کار رو انجام میدن، در گذشته هم این بوده، امروز دشمن بیشتر از دوست از این روش استفاده میکنه، از رجز خوانی استفاده نمیکنه. در بُعد ورزشی یک تیمی رو که میخواد قدرت نمایی بکنه، پس کرده به منصه ظهور برسونه قدرت و توان کامل اون تیم ورزشی خودش رو، به جای اینکه بیاد مثل جمع ایرانیان بیاد بگه آقا مثلا تیم ما در کجا هر که یکیه، نمیدونم ما سالهاست حرف اول رو میزنیم، حرف آخر ما میزنیم، اول آخر ما این فلان و و و، این میاد میره یک تیمی رو که شبیه این تیمیه که میخواد باهاش مسابقه بده انتخاب میکنه، یه پولی هم بهش میده که تو رو خدا بیا تو با ما مسابقه بده، او رو محک میزنه، انتخابش میکنه، برای محک زدن انتخابش میکنه و میداره میاردش، تیم خودش رو آماده میکنه برای مسابقه با اون تیم، با اون تیم مسابقه میده، با تمام توان توی میدان میره اون تیم رو میبره توی مسابقه، اون تیم که انگیزه ای نداره ولی این انگیزه داره، انگیزش اینه که اگر این تیم که در موازات اون تیم هست که میخواد در آینده باش مسابقه اصلی رو بده و شناخته شده است، این تیم که رقیب هست، این مثل اون نماننده اونه، این شکست بخوره، او هم حساب کار دستش خواهد مد، این تیم رو شکست میده، اون تیم حساب کار دستش میاد، روحیش از 100 درجه میشه 50 درجه، میگه وا ویلا این تیم رو شکست داد، ما چه خاکی بر سرمون بکنیم. اینو بهش میگن روش تبلیغ غیر مستقیم در بُعد ورزشی خودش. پس در بُعد ورزشی هم این روش کارساز و مؤثره، یک شخص ثالثی و مورد خطاب قرار میده، در بُعد ورزشی مورد خطاب قرار میده، چه اشکال داره؟ نتیجه لازم رو از این کار چی میگیره؟ در ابعاد دیگه هم انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. یک صلواتی بفرستید.
اللهم
اما در بعد سیاسی قضیه، مسئله تبلیغات غیر مستقیم عرض میکنیم که برندگیش مانند بعد اعتقادی است و دشمن رو این زمینه بسیار حساسه و مخصوصا در کنار بعد سیاسی همواره سعی میکنه که بعد اعتقادی یک قضیه رو هم اگر مخاطبش مسلمان ها باشن، بلخص شیعیان، این بعد رو به دقت مورد نظر قرار بده و ازش استفاده بکنه. من در اینجا هم در هر بعدی بنا شد که یک مثالی خدمت دوستان و مصداقی رو عرض بکنیم، اینجا یک مصداق رو عرض میکنم. مثلا توجه بکنم دوستانی که از طریق نوار هم استماع میکنن، همینطور خواهشم اینه که خوب دقت بکنیم. مثلا یک کشوری میخواد انتخابات ریاست جمهوری برقرار بشه و یک چند نفر کاندیدا میشن که اینها یه دونشون رئیس جمهور بشه. فرض کنید کشوری داریم به نام ایندولند، یه کشور ایندولند هست، میخواد یه نفر رئیس جمهور بشه. این چند نفری که کاندید شدن، بسطشون کاندیدای خود اون دشمن هست که میخواد اینها رئیس جمهور رو مملکت بشن، بدون اینکه کسی متوجه بشه که اینها مورد نظر اون خصم ما هستن، دشمن ما هستن. به جای اینکه بیاد از اینها مستقیما تعریف و تمجید بکنه و اوصاف اینها رو به عنوان اوصاف حسن و حسنه در نظر بگیره و به مردم معرفی بکنه، میاد قبل از اینکه اسم اینو بیاره چند جلسه، چند روزی، وقت چند هفته یا چند ماه حتی، میاد راجع به یک سری اوصافی شروع میکنه صحبت کردن و راجع به کاندیدای فرضی بدون اسم. مثلا میگه اگر کاندیدایی در این مملکت بخواد رئیس جمهور بشه، در اینجا عرض به خدمتتون این که باید این اوصاف رو داشته باشه، مثلا دکتر باشه، حتما فرض میکنیم ما فرض داریم میگیم، روحانی باشه، ورزشکار باشه، اقتصاددان باشه، نمازخون باشه، اهل مماشات با مردم باشه، اینها رو میگه و یک سری صفات دیگری رو هم برای مردم عنوان میکنه بدون اینکه اسم از کسی بیاره. خوب که اینها رو جا انداخت که الا و بلا لابد غیر از این نیست که یه همچین فردی فقط به درد مملکت ایندولند میخوره ولا غیر و دیگری به درد نمیخوره. یه هفتم به مردم اعلام تنفس میکنه، یعنی هیچی نمیگه، مردم خوب برن فکراشون رو بکنن روی اوصافی که این جریده روزنامه یا روزنامه‌های متعدد که اینا ابزارها و اهرم‌های دست خصم هستن که ازش میشه استفاده کرد و میکنه، او داره میکنه، یا رادیو، تلویزیون، حتی از طریق ماهواره‌ها، این رو به مردم اول خوب القا میکنه، خوب ذهن‌ها رو آماده میکنه. بعد میاد بدون اینکه باز بگه آقا یه همچین کسی میخوایم، حتما ما میخوایم این کاندیدا بشه یا کاندیدا شده، ما میخوایم این رئیس جمهور بشه، میاد میگه آقای فلان، پایینش میرسه 20 تا خصلت و صفت میرسه، میشه دکتر، روحانی، اهل مماشات، عرض به خدمت این که بسیار آدم آرامیه، ورزشکار، نمازخونه، همون 20 صفتیه که هفته ها روش کار کرده، اینو تحت عنوان یک اعلامیه، یک فیلم رادیو تلویزیونی و یا غیره بزرگ، این رو بعد از اون آماده سازی ذهن ها این رو عنوان میکنه. اینو بهش میگن تبلیغ غیر مستقیم در بعد سیاسی. اینجا دیگه مردم بعد از مدتی فکرشون رو کردن، میدن اه این آقا همونیه که اینا دنبالش میگشتن، اصلا همونه، انگار خدا اینو برشون رسونده. میگن خدا پدرتو بیامرزه زودتر میامدی، اصلا مملکت ایندولند رو نجات میدادی، چی شد گذاشتی به این وضع بیفته؟ نمیگن اصلا کی مقدمات آمدن او رو فراهم کرده به واسطه تبلیغ غیر مستقیم، کی اصلا اذهان رو پخته، کی گفته اینجا مملکت ایندولند باید حتما دکترا، یه دکتر باید رئیس جمهورش بشه، حتما اقتصاددان باشه، حتما باید روحانی باشه، حتما باید اهل مماشات، کی گفته اینو اصلا؟ اینو اصلا سوالی نمیکنه، یعنی این اجازه رو دشمن به اون نداده که این سوال از خودش بکنه. ولذا در اینجا بسیار بسیار آرام مهره دشمن در چنین کشور فرضی سر کار میاد، رئیس جمهورش میشه و همه اهداف دشمنو به خوبی پیاده میکنه. یه مثال دیگه اینجا براتون میزنم در همین بعد سیاسی که این همواره تو ذهنتون باشه. بسیاری از اوقات یادتون باشه که کسانی که میخوان اهدافشون پیاده بشه در این شاخه ها و رو این زمینه و مخصوصا روش تبلیغ غیر مستقیم کار میکنن، همواره از این فرمول هم استفاده میکنن که اسمشون نیار خودشو بیار. این اسمشو نیار خودشو بیار یه فرمول جا افتاده ایه که در روش تبلیغ غیر مستقیم به خوبی قابل اجراست و داره اجرا میشه، ولی متاسفانه میگم دوستان ازش استفاده لازم رو نمیبرن، دشمن ازش استفاده کامل و وافی و لازم رو میبرن. اما این مثال یعنی چی؟ که این فرمول یعنی چی؟ که اسمشو نیار خودشو بیار. فرض کنید که یه نفر العیاذ بالله اهل مشروب و مشروب خواری هست، این بهش میگن آقا جون که شما اهل مشروب هستی، مشروب خواری هستی، میگه خیر من اهل مشروب نیستم. بعد یه جایی هستش میگه آقا جون مثلا میخواد حالا قصد کنه که بره مشروب بخوره، میگه آقا اون فلان ظرفی که درونش مشروب هست اسم مشروب رو نمیاره، میگه من اهل مشروب نیستم، به مشروبم لب نمیزنم، اسمشم جلو من نیدونه، حالم به هم میخوره. کسی اسمشو بیاره دهنشو میزنم خورد و خاک شیر میکنه. بسیار میگه اون ظرفی که داخل مشروب، میگه اون ظرفو برده بیار، میگن آقا همین ظرف مشروب، نه ظرف مشروب، مشروب خودت بخوری، مشروب بنده نمیخورم، اهل مشروب نیستم، اون ظرفو من گفتم بیار که توش این محبول هست، ظرف رو بیار، اسمشو نیدیا. خب این میشه همون ظرف مشروب است که داری میاری، مشروب داری میخوری. اما از این فرمول استفاده میکنه برای فریب مخاطبین خودش، که یعنی وانمود کنه که من اهل این کار چی نیستم، ولی در پوشش این مطلب از خود اون محلول همون رو داره استفاده میکنه، میخوره مینوشه و فعل حرام و معصیت مرتکب میشه و داره پوشش هم میده که نه آقا من به اهل این کار نیستم، اصلا جلو من اسم مشروب نگیرید، اسم مواد مخدر نگیرید، اسم فلان. یه وقت مینی که در پایان کار من خدا مینی هم اهل مواد مخدر بوده، هم مشروب بوده، هم اهل کارهای فسق و فجور بوده، همه، ولی اینا میگفته اسمشو جلو من نیارید، خودشو بیارید. این یک فرمول تقریبا شناخته شده است که در روش تبلیغ غیر مستقیم به کار میره. همینطور در مورد این قضیه، قضیه مثبت قضیه است، یعنی اینکه مثلا شما بخواید که یه نفر رو کاندیدا بکنید و مردم بهش رأی بدن، از این روش استفاده میکنید. همینطور در زمینه اینکه بخواید یک شخصیتی رو تخریب بکنید و او رو از اون سکه بندازیش، میگن یک شیئی رو از سکه انداختنش، دیگه اون ارزش و اعتبار خودش رو نداره، ما بهش میگیم ترور شخصیتیش کردن، درست؟ در این بودم همون روش تبلیغ غیر مستقیم به کار میده. امروزه بسیاری از جراید و روزنامه های دنیا این روش رو دارن به خوبی پیاده میکنن در بود باز منفی قضیه، یعنی بخوان یه نفر رو تخریب بکنن. در قسمت اول بود عرض کردیم میخوان بسازن یه نفر رو ارائه بکنن، در قسمت بش قسمت دومش میخوان تخریبش بکنن. یعنی چی؟ یعنی این که میگن آقای ایکس یا خانم ایکس، اصلا اسم نمیارن از آقا، میگن اسمشو چرا بیاری؟ خودشو بیار خرابش بکن. یعنی چی؟ یعنی شروع میکنن یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، ده ماه، یک سری اوصافی رو عنوان میکنن. خشونت بسیار بده، هر فردی خشن باشه این چنینه، حدیث میارن، آیه میارن، شعر از چند تا شاعر میارن، شعر نو مینویسن، احساس تأثیر و تعلمات افراد رو اونجا ثبت و ضبط میکنن، فیلم بازی میکنن که نگاه کنید چقدر خشونت بده. شما اصلا نسبت به خشونت خوب یه چیز طبیعی است، متنفر میشید. یا نسبت مثلا به این که فرض میکنیم مثلا هر کس سیر بخوره دهانش بوی بد میگیره، اصلا سیر اینجوریه تو مجامع جاش نمیدن، تعجب چجوری تو خانواده ها اینا رو تحمل میکنن. خلاصه بعد از 40 روز، 50 روز، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 10 ماه، 1 سال، اصلا شما از هر کی سیر میخوره شما بدت میاد به واسطه این تبلیغاتی که شد. صفت دیگر، صفت دیگر، صفت دیگر، اینا رو مطرح میکنن. بعد میان یه آقای رو مطرح میکنن، میگن راستی راجب فلان آقا یا خانوم میگوین که ایشون سیر میخوره. خشونت هم داره. فلان صفت فلان صفت رو که قبلا همین رو عنوان کردن، خوب بمباران کردن، همین رو میسن آقای فلان داره. شما اصلا دیگه میخوای سر به تن آقا یا خانم فلان چی نباشه. این یک روش تبلیغ غیر مستقیم برای تخریب اون آقا یا خانم هست، یا هر مؤسسه یا نهادی یا ارگانی، هر چی که شما با اسمشو بگذاریم. اینجا دشمن به خوبی اون بمباران خودش رو انجام میده، از این روش استفاده میکنه و بعد از مدتی حتی از کبیر بدون این که اسمی از شخصی بیاره، خود مردم در اینجا اصلا در صحنه حاضر میشن و او رو طردش میکنن بدون این که تحقیق کنن که اصلا این بنده خدا سیر میخورد یا نمیخورد. اصلا کار من کار ندارم. اینا در ذهنشون نشسته که سیر بسیار، از بس که دیگه اینا از سیر بدشون اومده، سیر بسیار چیز بدیه از نظر اونا، اینقدر تو فکر این هستن که سیر بسیار چیز بدیه، هر کس منتسب به سیر خوردن بشه او هم به اندازه همون سیر چی میشه؟ آدم بسیار مطرود و متروکی میشه. اینو گوش خیلی فکر بکنید، خیلی دقت بکنید، این قابل توجه هستش. در واقع اینجا یک جمله نتیجه میگیریم. دوستان خواهش میکنم خوب توجه بکنن. در اینجا دشمن چه عملی انجام داده؟ اون نتیجه که ما میگیریم، اون نتیجه این هست که مسئولیت تخریب این شخص یا این گروه یا این اجتماع یا این قوم رو عملا به عهده خود مردم گذاشته، بدون اینکه مردم بخوان در این تخریب چیکار بکنن، شرکت داشته باشن. در سازندگی یک شخصیت هم همینجور، شخص ما بهش میگیم شخصیت پردازی، یعنی پردایش و پردازش حالا یک شخصیت. شما بخوای حساب بکنی که شخصیتی رو بسازن، اونجا هم همینطور مسئولیتش رو به دوش خود مردم میندازن، عین بنیانش رو خودشون میچین و مردم بدون اینکه بفهمن اصل این برنامه رو چه کسی براشون طراحی کرده، در واقع مشمول این طرح واقع میشن، به دنبال طراح این قضیه به راه میفتن، اون چی که اون میخواد رو اونها انجام میدن. این هم در بعد سیاسی قضیه. یک صلواتی محبت بکنید. در امور اعتقادی و مذهبی که من توامن این بعد رو مورد بررسی قرار میدم، خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. در این امور من به شما عرض بکنم که دشمن از یک صفت عمده مردم هم در اینجا به طور مضاعف یک استفاده خاص و خاصی میکنه و اون صفت، صفت لجبازی هست. لجبازی چند جا به کار میره. یکیش اونجایی هست که شما کسی معروفی رو انجام ندهد، شما در قالب آمر به معروف بخواهی او رو امر به اون معروف بکنی. اینجا اگه مستقیما بهش بگی فلان معروف رو امرش بکنی، بگی انجام بده، اگه اون تنبلی بکنه، زورش بیاد انجام بده، دلش نخواد انجام بده، در یه موقعیتی باشه که این کار رو نکنه، در مرتبه دوم و سوم انسان این گونه هست، مگه انسان‌های خودساخته که اونا رو استثناء کنیم، انسان معمولی این گونه است که لج میکنه، میفته رو دنده لج، صفت لجبازی درش صدق پیدا میکنه. وقتی افتاد روی دنده لج، میگه نمیخوام اصلا انجام بدم. چی میگی شما؟ دشمن این صفت لجبازی عموم انسان‌ها رو به خوبی میدانه، ولذا نمیاد هیچ وقت مستقیما براشون مطلبی رو دستور بده، امر بده، امر کنه که انجام بدن. تا اینجا داشته باشی. فرض بکنیم در جایی کسی منکری رو انجام میده، شما بخوای نهی از منکر بکنید، اگر فرد معمولی باشه، شما به طور مستقیم روش تبلیغ رو نشناسی و ندانی به چه صورت مستقیم وارد عمل بشی، به او تذکر بدی، اگر فرد خود ساخته این نباشه، احتمال اینکه روی دنده لجبازی بیفته و لج بکنه، چه واسه کینه شما را به دل بگیره، احتمالش بسیار زیاد، بلکه قریب به یقین و یقین آور هست، یعنی یقینا این کار را انجام میده. و میگه آقا اصلا دلم میخواد انجام بدم، شما چی میگی؟ من دلم میخواد اینجوری وضو بگیرم، دلم میخواد نماز نخونم، دلم میخواد فلان عمل اخلاقی رو انجام ندم، یا فلان عمل خلاف شرع و خلاف عرف و خلاف اخلاق رو انجام بدم. اصلا شما چی میگی؟ این بشینن کسی که افتاده بود دنده لجبازی در مورد مسئله اعتقادی یا مسئله مذهبی. دشمن این صفت لجبازی در عرف انسانها رو میدونه، معمول انسانها این صفت لجبازی رو دارن، مگه انسانهای خود ساخته از همینجا استفاده میکنه. هیچ وقت بدونید مخصوصا امروزه من ندیدم جایی دشمنان برای القاء عقاید باطل، عقاید مخدوش، عقایدی که محرف هست، تحریف شده، عقاید مضر، زیان آور، من ندیدم هیچ وقت مستقیما وارد عمل بشم. همواره به صورت غیر مستقیم این رو تبلیغ کردن. مثلا میخوان مردم رو امر کنن به فلان کار خوب، نمیگن آقایون مملکت فلان همه تون بیاین فردا بریم فلان مد رو انجام بدید یا فلان عمل رو انجام بدید. ما حتی اسم اینو معروف نمیذاریم، ما مثال زدیم. اینجا داریم میگیم میخوام یه کاری رو بکنم یه کاری نکنم، فلان برنامه رو پیاده کنیم، برقصید، رقصی بکنید. هیچ وقت شما دیدید یک رادیوی خارجی، تلویزیون خارجی، یک جریده خارجی، جریده های داخلی که زیر نظر سازمان های خارجی دارن پول میگیرن و کار میکنن و هر مملکت اینه، هر کس هم بگه غیر از این هست اصلا احمق، نمیفهم، راحت من بهتون عرض بکنم، اصلا محاله یک جریده ای بدون کمک خارجی و اون خارجی حالا هر چی میخواد باشه، هر فرد یا شیء یا هر چی میخواد باشه، بدون اون بتونه اصلا اوپا خوش بایسه در چنین موقعیتی در جهان عرض اندام کنه، نه در یک کشور، در هر کشوری فرق نمیکنه، یکی داره تزریقش میکنه بلا استثنا. حالا اون یه آدم خوبیه یه آدم بدی، آدم خوب باشه فبه حل مراد، آدم بدم باشه که خوب همینه که شما دارید میبینید در گوشه دنیا. این هیچ وقت مستقیم من نمیاد تو اون جریده بنویسه که آقا جون مثلا برید فردا یکی یه رقصخونه توی ممالکتون باز بکنید. اول میاد خوب مسئله رو جا میزه، میگه آقا مسئله رقص یک مسئله یه که دیسک کمر رو برطرف میکنه، عضلات کشاله ران و نمیدونم زیر زانوها رو مثلا اینها رو منظم و مرتب میکنه، کمر رو داره یک انعطافی میکنه، بازوان رو قوی میکنه، غذای انسان هضم میشه. خوب راجع به رقاصی اول صحبت بکنه، مسئله رقص رو از این طریق جا میندازه، چه بسا یک سری دکترایی هم داشته باشه، یا اونا مزد بگیر باشن اتبا، یا مزد بگیرن نباشن، حماقت داشته باشن در این زمینه و غفلت داشته باشن، تحت تاثیر همین تبلیغات خودشون قرار بگیرن، خودشون هم بشن به طور غیر مستقیم مبلغ اون خاص. و مرزایی که میرن پیش اونها میگه آقا میخوای حالت خوب بشه؟ میگه بله. میگه حتما باید شما یه چند دست برقصی تا حالت خوب بشه، کمرت دیسکش خوب بشه، بازوات درد میکنه، باید حتما این کار انجام بدی. چه بسا این مطلب در ممالک مختلف دیده شده. من دادم بر اساس منابع مستند تاریخی برای شما عرض میکنم، شما حتما در زمینه مسائل مواد مخدر تاریخ چین رو در این زمینه حتما مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید، ببینید روش ها به چه صورت به کار گرفته شد. در کشور چین نمیگفتن بیاید تریاک بکشید، دقت بکنید، کشور چین یه زمانی بود اکثر مردمش همه معتاد بودن، دقت بکنید، هیچ دشمن انگلیس ها اونجا نفوذ کرده بودن اینا رو معتاد کرده بودن، اما هیچ وقت مستقیما به اینا نمیگفتن شما بیایید معتاد بشید و مواد مخدر مصرف بکنید. به اینا میگفتن هر کس سوخته تریاک رو برای ما بیاره، خود تریاک مثلا یه گرمش 100 تومن مثلا بود، میگفتن سوخته تریاک رو هر کس بیاره یه گرمش 200 تومن میخریم. میگفتن آقا یعنی ما بریم بکشیم؟ میگفت نه ما هم چه حرفی، یعنی غلط بکنیم، ما با مواد مخدر و اعتیاد مخالفیم، سازمان درست کردیم در جهان ضد اعتیاد، اسمشو چی؟ نیار، خودشو بیار، ما سازمان درست کردیم. ما که میگیم شما معتاد بشید؟ ما میگیم سوخته یه تریاک رو میخریم هر گرمیشو 200 تومن. اینا میرفتن یواشی تریاک میکشیدن سوختهشو میوردن میفروختن 200 تومن، تریاک هم مجانی خود انگلیس ها به طریق دیگه در اختیار کشور چین قرار میدادن، مردم اکثرا معتاد شدن. بخونید شما این سوال قرار در کشور چین حتما مطالعه کنید، در اینجا هم همینطور شما میبینید بعضی از اطباء اینا غافلن، مورد اینها مبلغ دشمن شدن، میگه آقا من فلان مریضی رو دارم، میگه برو خود تریاک بکش، مواد مخدر استعمال کن، حالت خوب میشه. تو همین قرص هم همین هاست، شما چه قرصشو بخوری چه خوش بب همون تریاکشو بگی بخور بکش، طرف بعد یه مدت دیگه بیچاره تریاکی میشه، معتاد میشه دیگه، نمیتونه از این دام دیگه نجات پیدا کنه که. حالا میره پیش دکتر میگه اینجوری شده، میگه نذاره چند وقت دیگه میمیری راحت میشی، طوری نیست، مشکل نداره، زندگی همینه دیگه، بالاخره چیش میگه دیگه. این دشمن به هدف خودش رسیده. یک شیعه، یه دونه شیعه اگه تریاکی بشه، این دیگه لازم نیست بره یه تایم براش بسازه چند میلیون دلار خرجش بکنه، این تریاکی شده دیگه، نه غیرت سرش میشه، نه ناموس سرش میشه، نه دین سرش میشه، نه معاش سرش میشه، نه معاش سرش میشه، نه میدونه این دستش به هر کثافت کاری آلوده میشه. این دیگه چی میخواد؟ دشمن بره یه تایم بخره بزن سر این؟ خیلی راحت، این تبدیل غیر مستقیم، یعنی بهش میگه آقا جون نمیگه که رقاصی برو بکن، برو یه جای محلی برای رقاصخونه باز بکن، میگه آقا جون محل خیلی جالبی هم باز میکنه، مثلا ممکنه اسمش خیلی چیز خوبی هم بگذاره، اما به نحوی اونجا به طور غیر مستقیم این رو رواج میده. انقدر از طریق تلویزیون، نوارهای ویدئویی، ماهواره، جراید، کتابها، دیسکت‌ها اینها رو القا میکنه که شما میگید بابا رقص، خب ما که نمیخوایم به نیت رقص بریم برقصیم، که اینی که اخیراً هم شایع شده در بین ممالک اسلامی مخصوصا شیعه، میگه به نیت این که نمیریم این کارو بکنیم، ما به نیت ورزش میریم این کارو میکنیم، به نیت ورزش مثل همون کشور چین کم کم شروع میشه، آقا رقاص میشه، وقتی شد رقاص حالا دیگه نمیتونی دست از این عملی که بهش آلوده شده برداری، مثل یک معتاد به تریاک، معتاد به هروئین، معتاد به مشروب میشه. اینها چیزاییست که روشهاییست که به کار گرفته میشه در بعد مذهبی و اعتقادی، به همین صورت هست که از همون صفت لجبازی گفتیم دشمن استفاده میکنه و میاد به طور غیر مستقیم او رو در این مسیر قرار میده، یا مسیر معروف خودش رو هم به همین صورت، یعنی اینکه بخواد یه کاری انجام بده که دشمن بخواد که مثلا یه کاری انجام نده فرضاً، حالا ما اینو که عرض کردیم اسمش گشتیم معروف، در حالی که معروف به این نمیگن، منکر رو میخواد عرض کنیم، معذرت میخوام، منکر رو هم بخواد انجام بده، مثلا به شما انقدر رو مغز شما کار میکنه، میگه آقا جون شما توالت در اسلام هست، توالت ساختید، سر این توالت ها میرید مینشینید، بیماری های گوناگون میگیرید، اما این توالت های فرنگی کمر انسان رو خیلی به درد کمر انسان میخوره، به درد پای انسان خیلی میخوره، مخصوصا پادرد، بیاین توالتاتون رو بعد این فرنگی بکنید، اما مستقیم این حرف رو نمیزنه، اینو از طرق گوناگون میگه، کم کم برای شما جا میفته مطلب به طرق غیر مستقیم که آقا جون توالت فرنگی بهتر از توالت سنتی و اسلامی است که ما اگه این کار رو انجام بدیم. حالا این چیز جزئی سا، یا مسائل دیگری که اون بخواد ما انجام بدیم، یا مسائلی که بخواد انجام ندیم که عرض کردیم، مثل منکرش، مثلا همین قضیه بخوام انجام ندیم، مثلا از این توالت های سنتی استفاده نکنیم، مثلا ما فردی بشیم که مثلا بگیم آقا نماز خوندن وقتی که من صد تا یه کتاب چاپ میشه، صد نوع کتاب در تیراژ های مختلف، مقالات مختلف، که وقتی که مثلا آقا شما اینجا آمدید نماز میخونی نمیفهمی مفهومش چیه و اینا، برای چی بخونی؟ هر وقت مفهومش رو فهمیدی برو بخون، تو این کتاب نوشته ها، ما نمیگیم، ما تو این کتاب نوشته. این تلقین میشه، القاء که شد شما راحت در آینده میبینید چقدر آدم نماز نخون داری، از نماز خوندن دست برداشته بوده، راست میگه من که نمیفهمیم چی داری میخونی، برای چی بریم بخون، نویسنده این کتاب کیه معلوم نیست، کی به این کتاب رو چاپ کرده، القاء کرده تو این جریده، تو این روزنامه، تو این فیلم، از طریق فیلم سمعی و بصری دیگه. مسئله حجابش هم به همین صورت، یعنی هیچ وقت دشمن هیچ زمانی شما بدونید، و این اصلا موفق نبوده، شما زمان رضاخان، زمان آتاتورک لعنت الله علیهما در ترکیه، بنیانگذار یک ایده و عقیده لائیک و لامذهبی بود آتاتورک ملعون و مغضوب پروردگان، رضاشان پاش جای پایین گذاشت، هیچ کدوم موفق نبودن. امروزه در ترکیه به نحو احسن اونایی که بعد حجاب داشته باشن حجابشون دارن و رعایت میکنن، در ایران هم شما داری مینامیتون، اما دشمن هیچ وقت از این روش استفاده نمیکنه. دشمن روشش این هستش که هیچ وقت نمیاد بی حجاب بشی. روش تبلیغ غیر مستقیم. یه داستان خوشگل می‌نویسه، مثل خانم فلان چادر سرش بود، همش سعی می‌کرد روشو بگیره، بچه‌ش یه دستش اون بود یه دستش اون بود، آمد از این بر خیابون بره اون بر خیابون، این چون خیلی مقید به حجاب بود آمد دستشو بگیره چادرشو نگه بداره، بچه‌ها رو دستشو بگیره، بچه رفت زیر ماشین، یه سرش اون بر خیابون، بعد دستش این بر خیابون، چهار تا لاستیک تریلی از اون بچه رد شد. شما همه در پایان این داستان چی میگی؟ میگی عجب زن احمقی، والا یه دقیقه حجابتو ول میکردی بچه رو در میافت. شما دقت کن 20 تا از این مقاله پشت هم نوشته بشه، به سرکهایی که من همه رو در نظرم به لطف خدا هست برای شما بگم، در پایان شما چه نتیجه میگیری؟ شما در پایان نتیجه میگیری که بابا خب این هم دیگه، حالا یه روسری سر کنم با یه مانتو را برام اونم حجاب را چه فرق میکنه؟ اینقدر اصرار و تعصب آقا که مچادر حتما سر کن، نه اصل داستانش واقعیت داشته، اصلا شما دیگه به اینا فکر نمیکنی. این میگن تبلیغ غیر مستقیم که دشمن از این روش به نحو احسن داره استفاده میکنه و داره روش کار میکنه و کارم کرده و نتیجه داره میگیره. تمام اینایی که امروزه چادرشون رو زمین داشتن به غیر از اونایی که فیلیپ بنو به مرزون هستن، همه مشمول این روش هستن و مخاطب این روش بودن و به خوبی جذب این روش شدن. تمام اونایی که نمازشون ترک کردن، عبادتشون ترک کردن، تمام اونایی که به خطهای انحرافی رفتن، معتاد مواد مخدر شدن، تمام اینها همه از طریق همین روش غیر مستقیم رفتن. شما برو الان در انگلستان، اصلا بانی اعتیاد انگلستان هست، بانی اعتیاد آمریکا هست، سازمان‌های مخوف خود آمریکا داره برای پخش مواد مخدر، اما از در فرودگاه آمریکا وارد شو یک گرم هروئین همراه بشه میگیرن درجا میندازن تو زندون، سگ گذاشتن، دستگاه گذاشتن، نمیشه میگی پا اون چیه این چیه؟ یعنی این که اسمشو نیار، خودشو بیار. مطلب سر اینه، اگه ما این فرمول رو فهمیدیم، این مطلب رو متوجه شدیم، این عرض به خدمتون که قضیه رو میفهمیم چیه، آگاه میشیم، میتونیم جلوشو بگیریم. اگر نه، ما مخاطب متاسفانه باید بگیم مخاطب این روش خواهیم. ابعاد دیگر این روش رو هم باز هم مصادیقی رو براتون عرض میکنیم، هر بود به بودی انشاءالله، بود اخلاقی، بود اجتماعی و تربیتی بسیار حائز اهمیت و بود فرهنگی براتون عرض میکنیم. باز یک صلوات محبت بفرمایید.
اللهم صل على